الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. به صلواتی لطف دو تا آیه 6 و 7 که خدمت شما خوندم از سوره بینه، این در واقع سرانجام و مآل دو گروه رو بیان می کن. آیه 6 گروه اول میگه اونایی که ان الذین کفروا، اولا ان حرف تأکیده، به جهت چیست؟ به جهت این است که اهل کتاب قرآن ازشون نقل می کند که اینا در سوره بقره آیه 80 میگن ما اولا جهنم نمیریم اهل کتاب، اگر هم بریم یه 4 رو بیشتر نمیریم. خب اگر هم بریم جهنم 4 رو بیشتر نمیریم، در میان دوباره میریم تو بهشت. قرآن میگه قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. اگر بنا شد خدای نکرده ما جهنم بریم، ایام معدوده، چند رو بیشتر نیست و برمیگردیم میام در بهشت. رد بر این قول اهل کتاب، ذات اقدس اله میفرماید خیر اینجور نیست. ان الذین کفروا، این کسانی که کافر شدند. خب اینایی که کافر شدند کیان؟ من اهل کتاب، اهل کتابی که به نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. کافر شدن، ایمان نیوردن به رسالت پیامبر خاتم. خب والمشرکین، و اون کسانی که بر شرکشون استقامت ورزیده و توحید و اسلام را نپذیرفته. پس اهل کتاب و مشرکین که هر دو یک چه دارند آقا؟ یه وصف مشترک دارند و وصف مشترکشون این است که هر دو کافرند. حالا یه فرقی با هم دارند. اهل کتاب کفر بالله ندارند، خدا را قبول دارن. خب حالا البته با اون مشکلاتی که در باب توحید دارن، ولی رسول خدا رو قبول ندارن. مشرکینی که اینجا داره میگه مشرکین زمان جاهلیت عربه، مشرکین در جاهلیت عرب اونام خدا رو قبول دارن به خالقیت. تو خود قرآن میگه اگه ازشون بپرسی آسمان ها و زمین رو چه کسی خلق کرده است، جواب میدن الله. پس خدا رو مشرکین در زمان جاهلیت خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، آنچه را که مناقشه دارند و اشکال دارند ربوبیت خداست. میگن خدا خالق هستیست، لکن خدا دیگه الان کاری نیست، خلق کرده رفته نشسته یه کناری، دیگه کاری نیست. دیگه کار دست کیه؟ کار اداره عالم هستی دست بت هاست. ربوبیت را درش مشرک بودن، میگفتن ربوبیت از آن بت هاست، با خدا دیگه کاری ندارد، این شرک. خب امروز هم داریم ها. قصه بت پرستی رو نمیخوام بگم، امروز هم یه عده‌ای هستند میگن چه آقا، میگن خدا جهان را آفرید. خب حالا که جهان را آفرید، اداره عالم هستی را دست کی؟ بله میگه داده دست علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی دیگه الان رب عالم هستی علیست. میگن یا نمیگن؟ نشنیدین؟ رو خود منبرا میگن، رو خود منبر میگن، از جه میفرمایی. خب اینا شرک بالله. علی ابن ابی طالب وصی برحق و جانشین برحق پیامبر خاتم است، لکن ربوبیت در عالم هستی از آن کیست؟ خداست. شما میگید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حمدتون، الحمد لله رب همه جهانیان، تمام هستی ربش کیست؟ خداست. آیا علی ابن ابی طالب خالق جهان هستیست؟ میگه علی خلق کرد. آیا علی ابن ابی طالب رازق جهان هستیست؟ نه خالق است نه رازقه. الخالق هو الله، خالق خداست، رازق چی؟ خداست. حواستون باشه کجا دارن میبرند دونا، بیدار باشید. خب پس شرک فقط مال اون مشرکین زمان جاهلیت نیست، این حرفام شرکه. بله به یمنهی رزقل ورا، قبول به یمنهی رزق، رزق داده می شوند چی؟ تمام هستی، لکن به یمنهی رزقل ورا. رزق فاعلش آقای جواهر کلام محذوفه، درسته؟ فعل مجهول، فاعلش کیه؟ خدا. فاعل رزق خود خدا روزی میده، لکن به برکت کی میده؟ به برکت صاحب العصر و الزمان. خیلی طبیعی است. آقای فیروزان یه گل تو باغچه خونشون داره، این گل ها عصر به عصر آبش میده. خیلی خوب ولی وقتی میخوان این گل آب بدن، تمام باغچه رو آب میدن، علفای هرز باغچه هم آب میخورن. ولی به خاطر چی باغچه رو آب میدن؟ به خاطر گلای باغچه. به یمنهی رزق البرا، این معنیش اینه. ولی کی داره باغچه رو آب میداد؟ آقای فیروزان. گله باغچه رو آب نمیداد، آقای فیروزان به خاطر گل باغچه رو آب میدهد. توجه کردی؟ این به یمنهی رزق البرا یعنی این، یعنی به برکت صاحب العصر و الزمان است که خدا تمام هستی رو دارد چه میدهد؟ دارد تمام هستی رو رزق و روزی میدهد. مثل باغچه شما، مثل شما اگه کشتی داشته باشی، به چه خاطر شما کشتتون را آب میدید؟ برای کشت. ولی کشت رو که آب میدید، علفای هرز و آفتا و بقیه آب میخورن دیگه. داستان اینه. پس حواستون جمع باشه. بعدم به ما میگن شما ولایتتون چیه؟ ضعیفه. شما ولایتتون ضعیفه. شما نمیفهمین که خالق هستی علیست و رازق هستی علیست. حال میگن شما ولایتتون ضعیفه. نمید. نه، ما هرچه ائمه هدا بهمون گفته باشن میفهمیم، بقیهشو نمیفهم. و اونا خودشون تکذیب کرده اند و لعنت کرده اند کسانی را که اونا را خدا بدانند و جای خالق و جای رازق بنشانند. خودشون لعنت کردن. امام رضا براءت پیدا کردن از اون کسانی که چنین می دیرو. یه استفتا دیدن از آیت الله سبحانی دام زلله. اونجا آقای جواهر پرسیده بودن آقا بعضی ها آیات قرآن را که خدا دارد ور می دارن، به جا اللهش می زارن چی؟ می زارن حسین. خودم فیلمش رو دیدم، یا آقا سیدی همین دوروبرای شما تو همین خیابون، خب چه بله ای گفت ماشالله، ماشالله سر عقد دین بله رو بکن. خب بله، این رو منبر انا لله و انا الیه راجعون، درسته یا نه؟ یا آیه قرآن ورش داشت. چه گفت؟ گفت انا به جل الله، گذاشت چی؟ حسین. انا للحسین و انا الالحسین راجعون. تو همین خیابون شما بود، رفت البته با حالا دیگه بلش کن کیف. خب از آیت الله سبحانی پرسیدن آقا آیه قرآن رو بر میداره به جا اللهش میذاره حسین و میگه این درسته؟ جوابشون این است که این مصداق اتم قلوب و قلوب محل نفی ائمه خدا علیهم السلام. امام باقر، امام صادق، امام رضا تبری جستن از قالیان. بیدار باشید. گفت واره را آب برده، مرزا اصلا گفت فکر میکند بابا جان منبر میخوای بری یا آیه قرآن برای خلق خدا بخون، یه حدیث بخون، این دوتا رو بلد نیستی؟ قصه که بلدی بگی؟ از این قصه های کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار و الفرج و بعد شدت و یه مش قصه بگو بیا پایین. اگه حرف بلد نیستی بزنی، حرف غلط نزن رو منبر امام حسین. خب اونم این حرفای اینجور که اعتقادات رو فاسد میکنه. بنابراین پس مشرکین را حواست باشه، مشرکین عرب زمان جاهلیت خدا را به خالقیت قبول داشتن، ربوبیت خدا را منکر بودن، میگفتن خدا خلق کرده داده دست بوتا. الان دیگه بوتا نماینده خدا در عالم هستی و بوتها عالم هستی را اداره میکنن. خب که خدا نفی میکند این را، میگه همون کسی که خالق عالم هستی است همون رب عالم هستی است. خدا به هیچ کس عالمش را که آفریده تفویض نکرده، خلق کرده، خودش هم چه میکنه؟ اداره میکنه. ان الله هو الخالق و هو الرازق و هو الرب، خودش ادارش میکنه، به هیچ کی نداده. توجه فرمودی؟ نه به بت‌ها داده است اداره عالم هستی را، نه به ذوات مقدسه ائمه هدا یا پیامبران و رسولان خودش اداره عالم هستی را نداده است، نه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عالم هستی رو اداره میکنه، نه عیسی مسیح اداره میکنه، نه امیرالمؤمنین اداره میکنه، نه فرزندان امیرالمؤمنین. همه اینا که نام بردیم از پیامبران و از حجج الهیه و ائمه معصومین، اینا چیان؟ عبد خدا هستن. درسته یا نه؟ عبد خدا هستن، پیامبرانشون فرستادگان خدا هستن، اوصیاء پیامبرانشون از امیر علیه السلام تا صاحب العصر و الزمان اوصیا و جانشینان بر حق پیامبر خاتم. تمام شد. بله، آیا می توانند پیامبران و اوصیا پیامبران معجزات و کراماتی داشته باشند؟ می تونن یا نه؟ بله بله، به اذن الله. بر منکرشم؟ لا نه. بله، عیسی مسیح می تواند مرد زنده کنه؟ قرآن میگه بله. عیسی مسیح کور و برس و بیماری پیسی رو می تواند شفا بده؟ بله. لکن همه اینا قرآن میگه به اذن الله. آیا می تواند حیوانی را خلقت کند، پرنده ای رو خلقت کند، بیافریند؟ بله. لکن یه گنجیش تحویل شما میده، یه پرنده یه گلی رو تبدیلش میکند به موجود زنده. خیلی خوب، تازه اونم به اذن الله تعالی. وقتی یکی یه گنجیش درست میکنه یعنی عالم هستی رو آفریده است. عالم هستی رو که نیافریده، به اذن الله یه گنجیش رو برای شما درست کرده، یه تکه گلی رو تبدیل به یه حیوان. اینا موجبه جزئیه است. میفهمید یعنی چی؟ یعنی خدا در یه موارد خاصی به اینا اجازه داده است که تصرفاتی در عالم هستی بکنن. همین، در مورد خاص، نه اینکه همه عالم هستی به ید قدرت اینا باشن. ابدا. این شما چه کسی بیماران را شفا می دهد. شافی کیست؟ که خدا، خدا شفا می ده. تو قرآن هم میگه هو یشفینی، درسته؟ از قول حضرت ابراهیمه، خدا مرا شفا می دهد. مرض از کیست؟ از خدا. شفام از کیست؟ از خدا. خیلی خوب، هوش شافیست. پس شما میرید مشهد پیش امام رضا، میگید یا علی ابن موسی مریض من و خودم مریضم یا مریض دارم شفا بده، میشد؟ بار چرا نمیشد؟ رفتید و گفتید و شفای مریض دونم گرفتید. خب امام رضا به اذن الله تعالی در اون مورد خاص از خدا درخواست کرده اند شفای بیمار شما را، و خدا شفا داده است. توجه کردی؟ در اون مورد خاص، و الا شافی خداست، رازق خداست، خالق هستی خداست، رب عالم هستی خداست. پس معجزات و کرامات رو کسی منکر نیست، لیکن اونا در یه موارد خاصه. و در ذهن اینم بدونید کارخونه معجزه درست کردن حجج الهیه و پیامبران ندارن. یعنی نشستن اونجا. الان فرض کن زمان پیغمبر خدا، پیغمبر خدا آیا نشسته بود؟ هرچی کور و کچل و شل و لنگ و بله مریض باشه بیارن پیش پیغمبر، پیغمبر دست بکشه، اینا همشون چی بشن؟ همه کچلا مودار بشن، همه لنگا پاشون خوب بشن، همه کورا بینا بشن. همچی چیزی بود؟ نه، همچی چیزی نبود. اینی که شما میبینید میشینند و مردم میرن دست میکشن و قند میدند و نبات میدند و اینا صحف هم هست، بله اینا چی چیه؟ ها؟ خریت خلق است. صلوات بفرست. پیغمبرای خداش اینجور نبوده که در خونهشون صف باشد همه کچلا تو صف، یه طرف همه کچلا، یه طرف همه شلا، یه طرف همه چیا بفرمایید کورا، یه طرف همه اینایی که پیسی دارن، یه طرف اینا همه تو صف، یکی یکی برن تو، یه نیازی هم بدن. مفتی که نمیشد که، باید یه نیازی بدن، بعد یه تیکه نباتی، حبقندی، چیزی بذارن. خب وقتی لا اله الا الله استغفر الله رب العالمین، اون بنده خدا گفت که گفت آقا تا خر پیدا کردی اگه سوارش نشی خودت خری. خب وقتی ملت اینجور در خانه کسی میرن حبقن میخواند و نبات میخواند و بیماری هاشون رو میخواند، اونا بیچاره اونا گناه نکردن، ملت خرن که میرن اینجوری. توجه میکنی دیگه؟ این بله دیگه. حالا امروزم آمد ان الذین، بس دیگه، یه صلوات دیگه. اگه یخته بریم از این جلوتر پایین که میام، آقای گل احمد میگه آقا دیگه پادا رو خورده نونا خیلی گذاشتی، خیلی خوب بسه دیگه. ان الذین کفروا من اهل کتاب، اون کسانی که کافر شدن از اهل کتاب و مشرکین، مشرکین گفتم امروز هم ممکنه بعضی ها مشرک باشن غیر بت پرست ها، حواستون جمع بشه، مرز بین توحید و شرک رو با هم مخلوط میکن. فی نار جهنم، جاشون کجاست؟ فی آیه جواهر میگید مال ظرفیته. ظرفیت یه وقت ظرفیت موقته. من و شما 10 روز تو این خونه امام حسین مهمانی، روز 11 اول ماه ربیع که آمدی در دیگه چیه؟ بس چراغم خاموشه، درم که بزنی کسی درو برات با نمی کنه. این منزل ظرف مجلس عزای حسینیست تو یه دهه تمام، دهه که تمام شد خلاصه، ظرف به پایان رسیده. پس یه وقت یه ظرفی داریم، ظرف چیست؟ ظرف موقته. یه صلوات بفرست و یه ظرفایی داریم دائمیست. حالا یه وقت ظرف چند ماه هست، یه وقت ظرف چند سال هست. من و شما تو این دنیا هستیم چند سال؟ هرچه خدا عمرمون بده، هرچه خدا عمرمون بده در این دنیا هست. عمرمون به پایان پذیرفت، خلاص از این دنیا انتقال به جهان دیگر، ظرف این دنیامون پر شده دیگه، باید بریم به یک ظرفیت دیگر. پس میگه کسانی که کافرند از اهل کتاب و مشرکین، فی جایگاهشون ظرفشون کجاست؟ نار تو آتش، تو آتش. کدام آتش؟ فی نار جهنم. جهنم مضاف الیه ناره، آتیش جهنم. آتیش جهنم با بقیه آتیش ها فرق داره؟ بله که فرق دارد. اگر یه دونه آتش جهنم، شما میگید یه چی؟ یه گل از آتش جهنم، یه تیکه از آتش جهنم، یه گردونه از آتش جهنم، اگه به دنیا بیفتن تمام دنیا رو از بین میبره. فکر نکن با آتش دنیا یکی سا، با آتش دنیا خیلی فرق داره. آتش جهنم میگه جایگاه اینا کجاست؟ آتش جهنم. چرا اینا رو تو آتش جهنم میبرن؟ اینا جزای چی رو تو آتش جهنم میبینن؟ جزای کفرشون را و شرکشون. کفر و شرک جزاش آتش جهنم است. خب پس بنابراین فی نار جهنم میشد چی؟ میشد خبر ان الذين كفروا، اونایی که کافر شدن، چه اهل کتابشون چه مشرکینشون، جایگاهشون کجاست؟ تو آتش جهنم. خب آتش جهنم بیرونم میان، میتونن از آتش جهنم خلاص بشن یه روزی روزگاری؟ میگه خالدین فیها، خالدین فیها. خلود دارن، خلود خالدین حاله. خب تأکید میکنن به این که اینا از آتش جهنم نمیتوانند خارج بشن، یعنی در آتش جهنم مؤبدند، ابدی جاودان، و عقابشون تمام شدنی نیست، پایان ناپذیره. مکس میکنن، مکس ماندن، مکسشون دائمی است در آتش جهنم، همیشه تو آتش جهنم خالدین فیها. اگر کفر و شرک باشه آتش جهنم میشه خلود، ولی اگر ایمان باشد، توحید باشد، کسی موحد باشه و بفرمایید رسالت پیامبر خاتم رو هم پذیرفته باشد و ها کذا، بله، ولایت علی و اولاد علی را هم پذیرفته باشد، اگر آلودگی داشته باشد، اعمال زشت و ناپسندی داشته باشد، میرد جهنم، لکن خلود درش نیست. پس ببینی میرد جهنم، عذابشو میکشد، بعد اینکه عذابشو کشید به واسطه توحیدش، به واسطه پذیرش رسالت و وصایتش، بعد از کشیدن عذاب از جهنم انتقال به بهشت پیدا میکنه، جاش عوض میشه. خیلی ساده، مثل زندانیایی که الان هستن، یکی 5 سال حبس داره، یکی چی؟ 10 سال، یکی 20 سال، یکی هم ابد، بستگی به جرمه. کفر و شرک حبس ابد میاره، اما کجا؟ تو جهنم. کفر و شرک حبس ابد میاره در جهنم. کفر و شرک نباشه، توحید باشه، ایمان باشه، یعنی کسی اعتقادش درست باشه اما اعمالش خطا باشه. خیلی ها هستن و نیستن؟ چون عقیدش درسته، خدا را به یگانگی قبول دارد، پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را قبول دارد به رسالت، اوصیاء بر حق پیامبر علیه السلام را قبول داره، لکن خطا کاره، لکن اشتباه کاره، لکن به دیگران ظلم و ستم کرده، لکن آلوده به معاصی الله شده است. خب اگر در روز قیامت این چنین شخصی مغفرت الهی و شفاعت حجج الهیه شامل حالش نشود، کجا میرد؟ جهنم. ولی به واسطه اینکه اعتقادات شرک و کفر نیست، جهنمش دائمی نیست. حالا چقدر میره تو جهنم و دیگه دست خداست، خدا حکم میکنه، دست من و شما نیست. 100 سال، 1000 سال، 1000 سال، کمتر، بیشتر، فقط یه کلمه تو روایات ما داره، میگه وقتی پایان حبسش در جهنم و عذابش تمام شد، میان بهش میگن حالا دیگه آزادی، مثل زندانی که میان میگن حالا آزادی، بیا بیرون، میبریم تو بهشت. وقتی میارنش تو بهشت، ولی یه مور رو پیشونیشه. کدوم مور؟ مور جهنم، که این از جهنم آمده تو بهشت، یعنی آزاد شده از جهنم. خب اولا بهشتم که مراتب داره، درجات داره، اولا تو اون درجات عالیه بهشتی که جاش نیست، همین دم و دولا یه جا بهش میدن، بعد این مورم رو پیشو میشه، هر کی میبیندش میگه چی؟ اتیوالا کی اومدی بیرون؟ خب به خدا میگه خدایا میشدیم مر رو از رو پیشونیم و برداری که دیگه همه نفهمن ما چه هستیم؟ جهنمی بودیم و از تو جهنم در آمدیم؟ جواب داده میشه نه. این ثبته، یعنی به یه علامتی معلومه اینا مؤمنینی هن که صاف رفتن تو بهشت، اینا مؤمنینی هن که جهنم رو طی کردن و رفتن تو بهشت. لذا از این قصه تو بهشت خیلی چی هن؟ خیلی ناراحت هن. درست مثل این که بعد تو دنیا مثلا یه شغلی رو میخوان به کسی بدن، میگن شما باید چی بیاری؟ عدم سوء پیشینه. که شما سوء پیشینه ای نداری، اینا سوء پیشینه دارن و سوء پیشینه شون تو پیشونیشونه، صاف همه میشناسن، میفهمن، میدانن. خیلی خوب، خالدین فیها. بعد قرآن میگه اولائک هم شر البریه، اینا، اولائک اسم اشاره است، اینا کیان؟ الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، اینایی که برادون گفتیم که کافرند، چه اهل کتابشون چه مشرکینشون، اولائک اینا هم ضمیر فصل، جدا که بیاد دال بر قصر، یعنی اینا فقط و منحصرا اینا چه هستن؟ شر البریه. شر در واقع افعل التفضیله، یعنی اشر، اشر یعنی بدترین، بدترین چیان؟ بریه. بریه یعنی خلق، بدترین خلق خدا، بدترین مخلوقات خدا اینا هستن. الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، اینا بدترین خلق خدا هستن. خیلی خوب، این آیه و آیه بعدم میخواستم برادون بخونم که دیگه وقتمون گذشت و بله ما مورد اعتراضیم که منبر طول میکشن، لذا دیگه امرو همینقدر کفایت، آیه بعد انشالله فردا. خب امرو روز پنجم مجلسمون است، امام پنجممونم امام کیان؟ امام باقر علیه السلام و السلام. و امام باقر باز از کسانی هم که تو صحرای کربلا حاضرن. امام باقر علیه السلام ولادتشون سال 57 هجری است، تو کربلا 3 سالشون بوده، یعنی یه بچه 3 ساله. تمام مواقع کربلا رو امام باقر با چشمای خودشون در 3 سالگی دیدند و لذا یکی از گزارشگران واقعه کربلا خود امام باقر هم. همه رو دیدن، یعنی یک کسی که تمام واقعه رو در سن 3 سالگی همه رو با چشم خودش دیده است. و تا کی هم امام باقر زنده هستن؟ تا سال 114 هجری، 57 سال عمر کرد امام باقر، تا 114، از 57 تا به اضافه 57 میشه 114، تا تا 114 هجری امام باقر خودشون زندن و گزارشگر ماوقع کربلا هرچی که اتفاق افتاده است رو میگن، کی چه کرد، کیا چه گفتن، چه قضایایی واقع شد. 3 سالشون بوده، همه رو خودشون دیدن. و خدا دیروز برای شما گفتم جان پدرشون امام سجاد و جان آقازادشون امام باقر رو در واقعه کربلا مسون داشت که اینا بهشون گزندی وارد نشود به جهت حفظ نسل امامت. خیلی خوب. خب امام باقر 3 سالشونه تو کربلا، حالا 3 سال یا 61 هجری اول 61 چارس. یکی دیگه هم هست تو صحرای کربلا، لکن او یک خانم 3-4 ساله است. او عمه امام باقر است، رقیه بله بنت حسین است. این خانومم بله تو صحرای کربلا با چشمای خودش خیلی از حوادث رو دیده است. خدا رحمت کند استاد ما را مرحوم آیت الله حاج شیخ جواد آقای تبریزی را برای معالجه در راه برگشت ایشون رفت سوریه دمشق تو راه بازگشت از اون سفر علاجی خودش، و رفتن برای زیارت حرم حضرت رقیه خاتون تو دمشق. بعد ایشون گفت که خب قبر حضرت رقیه مشهوره که اینجاست و همین شهرت کفایته، ما دیگه احتیاج به دلیل دیگری نداری. و بعد فرمودن میدونید چرا این قبر اینجا تو شامه؟ به خاطر اینکه اگه این قبر تو شام نبود، اصلا آوردن اسرا را از کوفه تا شام چه می شدن؟ منکر می شدن، می گفتن اصلا دروغ این حرف را. کی میگد 1000 کیلومتر اسرا را، خانواده پیغمبر را چه کردن؟ از کوفه، از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام آوردن. این دروغه. خدا اونجا یکی از این خاندان از دنیا رفته، اونجا تو شام دفن شده که دیگه نتونن انکار کنند که اسرا از کوفه به کجا برده شدن؟ به شام. شما میبینی الان همه چی را انکار میکنن. میگن چی؟ میگن در خانه فاطمه زهرا اصلا در نبود است که آتیش بزنه. کسی این بیادبی ها رو جرأت نداشته بکنه. این حرفا رو میشنوین یا نمیشنوین؟ میگن یا نمیگن؟ منکر میشن. دیوار حاشا از قدیم گفتن چیه؟ بلنده. خب منکر میشه. اگر این قبر از اسرا در شام نبود، ایشون فرمود اصلا قصه اسارت عقیله و آل الله را طرفداران زلمه منکر می شدن، می گفتن خیلی این حرفا بی خوده، تا شام اینا رو بردن. ولی خدا اراده کرد یه دختر بچه 3 ساله اونجا تو خرابه شام از دنیا برد، و همونجا این دختر بچه 3 ساله دفن بشه. یه شاعر عربه خطاب به معاویه میگه، به معاویه علیه الهاویه، به معاویه میگه معاویه تو دنیا با علی نبرد کردی، جنگیدی. گفتن معاویه و علی، ولی حالا پاشو ببین تو قبرت تو شام چیست و قبر علی ابن ابی طالب در نجف اشرف چیست. قبر تو مزبله است و کسافت دونی و لاتالوتای دمشق وقتی میخوان عرقشونو بخورن ترتیب یه خانومم بدن، سر قبر تو میان این کار رو میکنن. ولی ببین قبر علی ابن ابی طالب از کیلومترها اون گنبد و بارگاه و اون دارد میدرخشه. یه شاعر عرب قصیده دارد در این مضمون، یکی بهش گفته بود که شاعر عرب تو نمیخواد بگی به معاویه بلند شو ببین قبر تو چیست و قبر علی کدام است، بگو همونجا تو شام نگاه کن قبر تو چه وضعیتی دارد و قبر دختر 3 ساله حسین چه وضعیتی دارد. او حرم و بارگاهی که برای رقیه دختر امام حسین در دمشق ساخته شده است، ببین اون چه وضعیتی دارد. یه دختر خردسال از حسین اونجا دفنه. تو هم که خلیفه مسلمین بودی تو دمشق دفنی، تو چه وضعی داری و این دختر 3 ساله‌ای که پسر تو، این دختر رو با تمام خانواده به اسارت به شام آورده، ببین چه وضعی دارن. عرضم تمام. ولی این دختر 3 ساله اون شبی که گریه کرد و به یاد پدر افتاد و سر پدر رو دستور داد اون نانجیب سر پدر رو براش ببرید، وقتی که توسل به حضرت رقیه پیدا میشه، اگه حاجت داری حاجت رو در نظر بگیر. این خانم کوچولو با همون دستای کوچکش گره های بزرگ باز می کند. شک درش نکنید، گره های بزرگ باز می کنه. لذا با چه؟ با حاجت در نظر بگیر و عشق بریز در عزای این دختر کوچک. خب وقتی که سر را آوردند، شاید سر زیر یه پوششی بوده باشد، شاید دختر خانم گمان کرده باشد برای او غذایی آورده اند چون دارد گریه می کند، شاید به عمه جان گفته باشد عمه جان من که غذایی نخواستم، چرا برای من غذا آورده اند. اما وقتی پوشش رو بر می دارد از او ظرف، میبیند سر مبارک ابا عبدالله